بحث رو با او خواهیم داشت. علی جان سلام، روز شما بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای کاظم‌زاده عزیز، همه شنوندگان برنامه ورز جامعه. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. آقای کاظم‌زاده، داشتم به این وقتی که برنامه رو گوش میکردم داشتم به این قضیه فکر میکردم که کودکان وقتی که وارد ورزش میشن چقدر خوب اصل اطاعت کردن رو میتونن یاد بگیرن و متوجه میشن که یک بزرگتری به عنوان مربی هست که باید از او اطاعت کنن و اون در واقع مربی به عنوان حالا در واقع تصمیم گیرنده میتونه با تنبیه کنه و تشویق کنه در این حال. یعنی اگر عمل کرده اون کودک در رشته ورزشی عمل کرده مثبتی باشه تشویقش میکنه با در واقع اعتماد کردن بهش در بازی های بعدی و یا میتونه تنبیهش کنه با اینکه به نیمکت ذخیره ها منتقلش کنه و چقدر خوب میتونن این رو بیاموزن و در قالب یک رشته ورزشی. اما خواهم به یه نکته اشاره بکنم، اینکه ما امروز در جامعه ایران، در جامعه بزرگسال منظورمه، میلیون ها هوادار ورزش داریم که صرفا هوادار میمونن و متاسفانه خودشون به سراغ ورزش نمیرن. یعنی یک تقسیم بندی انگار به وجود اومده که یا باید ورزشکار حرفه‌ای در سطح قهرمانی باشی یا هیچ کاری با ورزش نداشته باشی، صرفا تماشا بکنی از رقابت‌های ورزشی رو از طریق تلویزیون. و این رو من دارم در اطرافم در کودکان رو هم میبینم این ویژگی رو، که به نظرم این از اون مسائلی که باید اصلاح بشه. یعنی ما به جای اینکه کودک ورزشکار به قصد و نیت اینکه در آینده بزرگسالی سالمی داشته باشه و توانایی جسمانی خوبی داشته باشه، هوادار ورزش داریم تربیت میکنیم و گاهی اوقات هم دلگیر میشم از اون چه که در شبکه‌های اجتماعی میبینم که بچه 4-5 ساله به خاطر شکست تیم محبوبش گریه میکنه. حالا شاید تا یه حدیش طبیعی باشه، ولی میخوام بگم این حجم از هواداری به نظرم با مختصات یک کودک خیلی سازگار نیست که بخواد فرض بکنیم از شکست پرسپولیس و استقلال بخواد اینطور واکنش نشون بده و براش تبدیل به یک دغدغه مهم بشه که چرا تیم محبوبش باخته. یعنی ما در واقع سن هواداری رو داریم از مدام پایین و پایین تر میاریم و عجیبه که این در واقع ویدیوها خیلی هم مورد توجه قرار میگیره، دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی و میگن که ببینید که این بچه چه تعصبی داره نسبت به این تیم. اتفاقا اصلا نباید تعصب داشته باشه، میتونه در واقع پیگیری بکنه، نمیدونم اسم چند تا بازیکن هر تیمو حفظ کنه، ولی شکست در یک مسابقه فوتبال، یک بازی ورزشی، دیگه نباید تبدیل برش به یک دغدغه بشه و اینطور واکنش نشون بده. آقای کاظم‌زاده، این فکر میکنم از اون مسائلیه که باید یه خود بیشتر بهش توجه بشه درون خانواده ها. لزومی نیست که حتما یک پدر و مادری که یک ورزش رو به عنوان هوادار اینطور جدی تعقیب میکنم، همون در واقع میزان حساسیت رو به کودکشون هم منتقل بکنن و ما هواداران متعصب زیر 5 سال داشته باشیم.
خدمت شما عرض کنم که علی جان، ولی قبول داری که ناگزیره یه جاهاییش، یعنی نمیشه کنترلش کرد، و پیشنهاد چیه حالا به عنوان یک روزنامه نگار و ژورنالیست و کسی که کاملا با این فضا آشنا هستی؟ یعنی گاهی اوقات علایق ورزشی والدین در خانواده، مخصوصا حالا پدرها، قطعا روی بچه تأثیر میگذاره.
درباره ناگزیر بودنش من هیچ تردیدی ندارم. اتفاقا سال گذشته بود که یک ویدئوی میلیون ها بار دیده شد در شبکه‌های اجتماعی از یک کودک کمتر از 3 ساله که حالا ساکن شهر لیورپول بود و داشت اون شعر معروفی که برای محمد صلاح و فرمینو اینا میخونن طرفدارا در ورزشگاه، اون رو با خودش میخوند، برای خودش زمزمه میکرد حالا در دنیای خودش. یعنی میخوام بگم که به هر حال بچه این رو در خانواده میبینه میشنوه، ولی من اونجایی در واقع دلگیر میشم از خانواده ها که میان مسائل غیر فوتبالی فوتبال یا یک ورزش هر ورزش دیگری رو میان به بچه القا میکنن که مثلا فرض کنید این تیم ما حمایت نمیشه که این اتفاق براش میفته، که میبازه، که شکست میخوره. یعنی من یک دستایی پشت پرده هست.
آها، ببین رسیدیم به اصل قصه. یعنی من احساس میکنم که مثل یه زمانی که مثلا یک اجتماعی شکل میگیره تو همین اوضاع احوال کرونا، یعنی آقا این صداش 2-3 هفته دیگه در میادا، این اجتماعی که دارید شکل میدید بی مبالات، بدون فکر، بدون تبعیت از دستورالعمل‌ها و در واقع اون پروتکلی که ستاد مقابله با کرونا اون رو تدوین کرده، همینطوری یه سری کارها رو میکنید، این مثلا صداش 2-3 هفته دیگه در میاد، یهو آماره میره بالا، میرسیم به نزدیک 4000 نفر مبتلا، میرسیم به 200 خورده نفر فوتی متاسفانه در طول یک روز. اوضاع تهران از قرمز رد میشه. حالا کاری به اون ندارم، اینو مثال زدم. دقیقا منم احساس میکنم که این حجمه زیاد دستهای پشت پرده، هواداری از فلان تیم، از بهمان تیم، تهمت، بهتان و گسترش دروغ و دروغ پراکنی، پوپولیسم به عنوان یک آفت در ورزش کشورمون، که من فقط چون تخصصم ورزش هست در این حوزه صحبت میکنم، چه بسا فراتر از مرزهای ورزش هم رفته باشه این واژه پوپولیسم، که قطعا اینطور هست. اینا در طولانی مدت نسلی رو تحویل ما خواهد داد، اثراتی رو روی کودکان و نوجوانان میذاره که من واقعا حراس دارم از تصویر کردنش در حال حاضر.
کاملا با شما موافقم آقای کاظم‌زاده، کاملا با شما موافقم و فکر کنم که حالا انشالله بشه در هفته های در برای هواداری بشه مفصل بحث کرد. ما در هواداری داریم در ایران به بیراهه میریم متاسفانه، یعنی به خصوص در فوتبال. من گاهی اوقات که در واقع هر روز به اقتضای کارم کانال های هواداری پیج ها رو نگاه میکنم و بعضی اوقات از این بازخوردها وحشت میکنم و میگم که اون ورزشی که ما دوست داشتیم و شیفتش بودیم و از کودکی دنبالش کردیم این نبود و اینو نمیخواستیم ازش. من گاهی اوقات وحشت میکنم از این حجم نفرتی که تولید میشه هر روز در شبکه‌های اجتماعی و میخوام این رو بگم که ای کاش بشه کودک‌ها رو دیگه تو این نفرت پراکنی سهیم نکرد.
ولی متاسفانه دارن سهیم میشن، چون بعضن برخی از ادمین‌های صفحات هواداری یعنی دقیقاً در اون بازه نوجوانی قرار دارن. یک مسئله، معتقد به این هستم که رفاقت و همدلی در بین بازیکنان دو تیم نسبت به گذشته، تاکید میکنم صرفاً بین بازیکنان دو تیم، نه شکل برخوردشون با مقامات و مدیران و اینها، در بین بازیکنان دو تیم نسبت به دهه‌های گذشته چه بسا عمیق‌تر شده و حداقل ما بازتاب بهتر و بیشتری ازش میبینیم. اما به واسطه فعالیت برخی از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران که علاقه‌مند به دیده شدن، به دنبال شدن و به ویو خوردن دارند و یا به دنبال کسب عنوانی در این باشگاه‌ها هستند و با خدمت شما عرض کنم که دنبال کردن این هدف که شما هر چقدر پرخاشگرتر و حتاکتر به تیم رقیب باشی پس تعصب بیشتری داری و لایق‌تر به گرفتن عنوان در یک باشگاه هستی و ترویج این فرهنگ، دارن فضایی رو برای کودکان و نوجوانان ما به وجود میارن که این فضا دقیقا یکی از تأثیرات بزرگ منفی ورزش بر این قشر هست و این خیلی خیلی نگران کننده است. در آینده وقتی بررسی میکنیم میبینیم که این نفرت پراکنی دیگه از قالب رقابت سنگین و سخت و حتی یک جاهایی خشونت آمیز در اومده، داره شکلش رو عوض میکنه و تبدیل میشه به یک جنگ جنگی بر پایه نفرت در فضای هواداری. من اگر بخوام نظر شخصیم رو بگم، حالا به هر حال رسانه‌ای که دارم درش کار میکنم رادیوی ملی ایرانه و نظر شخصی شاید درش جایگاه نداشته باشه، قطعا ما حضور نماینده های کشورمون در هر عنوانی بنا به سیاست ها و خدمت شما عرض بکنم که دلایلی که دنبال میکنیم، منطقی که دنبال میکنیم، اون هم استفاده از ورزش برای ایجاد وحدت اجتماعی است، همه اونها رو نماینده ایران میدونیم. حالا میخواد تراکتور باشه، سپاهان باشه، پرسپولیس باشه، استقلال باشه یا هر تیم دیگری، ولی شاید در فضای هواداری خیلی رنگ مثبت و پررنگی به خودش نگیره چنین تعریفی. خیلی ها شاید خوشحال نشن از پیروزی رقیب در هر زمینه و هر شرایطی. این رو میشه حالا از منظر جامعه شناسی بررسی کرد، دلایلش رو پیدا کرد، بهش حق داد یا ردش کرد. قضاوتی در موردش ندارم، چون میگم شاید مجبور بشم نظر شخصیم رو دخالت بدم و نمیخوام پشت میکروفون ملی یک رسانه این کار رو انجام بدم، وارد این مبحث نمیشم. اما یک بخشی رو ما داریم تحت عنوان شرافت در زندگی که این هیچ ربطی به هواداری نداره. یعنی شما حتی رو در رو هم که با رقیبت میشی قاعدتا شرافت رو باید رعایت بکنی، و زمانی که کار به توهین و کار به بهتان و کار به تهمت میکشه و القای چیزی نادرست و ناشایست که ممکنه موقعیت یک تیم رو زیر سوال ببره، چه در زمین فوتبال چه خارج از اون، حالا میخواد یک مجوز حرفه‌ای باشه برای یک باشگاه با ارسال نامه ها و ایرادات واهی برای یک سازمان بالادستی، یا میخواد صرفا استفاده از یک بازیکن یا چند بازیکن باشه برای یک تیم دیگر، اون هم با فرستادن مدارک. این دیگه بحث هواداری نیست، این نادیده گرفتن شرافته، و فکر نمی کنم نادیده گرفتن شرافت و بیشرفی هیچ جایگاهی در فرهنگ هواداری ولو هواداری تندروانه داشته باشه.
آیا کازم زده بذارید یه مصداق از کنم خدمتون. فرض میکنید وقتی که تیم روم در لیگ قهرمانان اروپا بازی داره، بازی هایی که تیم مقابلش هواداراش به اندازه کافی سکوها رو پر نمی کنن، هوادارای لاتزیو میرن و تیم رقیب رو که از یک کشور دیگری هست تشویق میکنن. یعنی انقدر رقابت بین روم و لاتزیو پیچیده هست که این کار رو میکنن، اما دیگه نمیرن بعدش به یوفا نامه هم بنویسن که این تیم رو به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل محروم بکنید. یعنی سطح هواداری و رقابتشون در همونجا دیگه متوقف میشه. دقیقاً. یه مرزی، یه حدی وجود داره.
میگه من اینو برای هر دو طرفم میبینم، ما حالا با توجه بحث داغش هم مثال اینوری زدم هم مثال اونوری، میگم یه جاهای دیگه ما داریم شرافت رو نادیده میگیریم و این درست نیست. به هر ترتیب ما هموطن هستیم، حالا با هر علاقه‌ای که داریم، و به عنوان هموطن آدم شرفش رو نادیده نمیگیره.
بله کاملا موافقم با شما،
سپاسگزارم علی جان از تو، ممنونم، بحثمون خیلی گل انداخت. متشکرم ازت. و این بازم بگم کاملا در راستای تأثیراتیه که چنین فضایی میتونه بر نسل در حال ساخت آینده ایران باشه، نسلی که الان داره آموزش میبینه و در آینده قراره که زمامدار امور کشور باشه، سکاندار باشه، قراره که بیاد و به پویایی کشور کمک بکنه. چه چشم اندازی میتونیم واسش ترسیم کنیم. علی مقانی خیلی ممنونم از تو.
متشکرم.
با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ورزش و جامعه، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
رسیدیم به ساعت 12:50. شما ورزش و جمعه را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید و بابت این همراهی از شما سپاسگزارم. بخش بعدی برنامه ورزش و فرهنگ با هوتن خداپرست همراه میشه.
مرکز پزشکی دانشگاه تگزاس در ایالات متحده و بررسی‌های روانپزشکی که این مرکز انجام داده نشون میدن روزانه 30 تا 35 دقیقه ورزش میتونه آثار و عوارض افسردگی رو تا نصف کاهش بده و این کار برابر با تأثیر روش‌های درمانی متداول و مصرف برخی از داروهای افسردگیه. استرس هنگامی رخ میده که فرد احساس کنه بین قابلیت‌های فردی خود و آنچه در یک موقعیت خاص لازمه که انجام بده توازنی وجود نداره. در این حال پیامد عمل هم براش مبهم خواهد بود. یکی از روش‌هایی که میتونیم اوقات فراغت کودکان و نوجوانان رو زیر پوشش قرار بدیم و بسیاری از ضعف‌ها و کمبودهای جسمانی و روانی رو رفع و درمان بکنیم، انجام ورزش و تفریحات سالمه. اگرچه این گونه بهبود حافظه بیشتر در سالمندانی که تمرینات هوازی انجام دادن رخ داده، اما تحقیقات بیشتر نشون داده که هیچ تمرین ورزشی نسبت به تمرین‌های ورزشی دیگه از لحاظ تأثیر بر حافظه برتری نداره. محیط صمیمانه و مطلوب ورزشی اغلب فرصتی مناسب برای ایجاد روابط انسانی و شکلگیری روحیاته و محیط ورزشی مناسب باعث میشه زنان و دختران و همچنین کودکان و نوجوانان که کمرو هستن به این گروه های ورزشی روی بیارن تا بتونن از این طریق با افراد مختلف ارتباط برقرار کنن، دوستی های جدید ایجاد کنن و همچنین در زندگی روزانه خیش با افراد مختلف سازگاری بهتری داشته باشن. شخصی که از لحاظ بدنی تربیت یافته در مقایسه با فردی که فعالیت‌ها و تمرینات ورزشی نداشته روزانه انرژی کمتری مصرف می‌کنه و فشاری کمتری بر بدن خودش وارد. یکی از تأثیرات اجتماعی مهم ورزش، نقش ورزش در پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانانه. فراغت شامل فعالیت‌های جدا از اجبارهای شغلی، خانوادگی و اجتماعی که در اون کودک یا نوجوان فقط به میل خودش عمل می‌کنه. در نتیجه فراغت کار یا بیکاری نیست، بلکه یک تجربه با ارزش زندگیه و به قول ارسطو فراغت جدیترین مشغله انسانه. یکی از روش‌هایی که میتونیم اوقات فراغت افراد کم سن و سال رو در جامعه زیر پوشش قرار بدیم و بسیاری از ضعف‌ها و کمبودهای جسمانی و روانی رو رفع و درمان بکنیم، انجام ورزش‌ها و تفریحات فوق‌العاده است. استفاده از بازی در اوقات فراغت فرصتی رو برای پیشرفت فرد هم فراهم خواهد آورد. از دیدگاه جامعه شناسی، گذران اوقات فراغت با ورزش از غیر پویا شدن و انحراف رفتن توانایی‌های افراد جامعه به ویژه جوانان جلوگیری می‌کنه و در مقابل قابلیت تولید و بهره‌وری اونها رو در قالب‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی هرچه بیشتر تقویت خواهد کرد. به طور کلی ورزش در تمام دوران زندگی انسان ها حائز اهمیت، ولی چون مبنای تربیت جسم و روح در سنین جوانی و نوجوانی گذاشته میشه، باید اهمیت بیشتری در این دوران برای ورزش قائل بود. بسیاری از آثار نامطلوب محیط های اجتماعی، اقتصادی، وضعیت خانوادگی و مسائلی نظیر اون با استفاده از ورزش میتونه کاهش پیدا کنه یا حتی به طور کلی از بین بره. تحقیقاتی که درباره اروپا در این مورد انجام شده نشون میده کودکانی که ورزش میکنن و فعالیت‌های جسمانی مناسبی دارن نسبت به همسن و سالان خودشون کمتر به سمت کارهای خطرناک و انحرافات اجتماعی خواهند رفت و ذهن و شخصیت سالمتری هم برخوردار هستن و در آینده هم میتونن زندگی موفق‌تری رو در کنار خانواده جدید و یا خانواده قدیم خودشون داشته باشن.
تشکر میکنم از هوتن خداپرست و وقت بخیر میگم مجددن به شما شنوندگان محترم برنامه ورزش و جامعه. بخش پایانی برنامه‌مون ورزش و ویروسه که در این قسمت میپردازیم به تأثیرات کرونا. تا یه جایی دنبال فرصت میگشتیم و اوایلی که این ویروس اومده بود میگفتیم مثلا فرصتاش چیه، تهدیداش چیه، بید از این تهدید فرصت بسازیم، ولی الان شکل و شمایل داره در جامعه‌مون قالبی به خودش میگیره که فقط میگیم آقا تهدیدا رو پس بزنید، قربونت، فرصتم نساختی نساختی، مراقب باش این تهدید جون نگیره چون به شدت شیوعش. گسترش پیدا کرده و داره خطرناک پیش میره، یه مسئله کاملا جدیه. خواهش میکنم شما هم بیش از اینی که میگیرید جدیش بگیرید. بریم با امید فراغت هم با باشیم و ورزش و ویروس رو بشیم.
سلام و ادب و ظهر بخیر، امید فراغت هستم، روزنامه نگار. رئیس بیمارستان سینا گفته اگه مردم همکاری نکنن شاید به اندازه تلفات جنگ ایران و عراق تلفات کرونایی داشته باشیم. این خبر نگران کننده است. متاسفانه پاشنهاشیل این روزهای فضای ویروس کرونا خود مردم شدن. به همین دلیل بود که زدن ماسک رو اجباری کردن و برای عدم رعایت اون جریمه در نظر گرفتن. متاسفانه جامعه ورزش نقش مسئولیت اجتماعیشون رو فراموش کردن و مدتیه که درگیر مشکلات ورزشی و اقتصادیشون شدن. اما این نکته رو باید به یاد داشته باشن که عزیزان جامعه ورزش هم در معرض خطرن. بنابراین باید بیان وسط گود و ضمن یادآوری بحران این روزها به شهروندا توصیه اکید کنند که باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنند. متاسفانه از نظر آمار تلفات رتبه سوم رو بعد از دو کشور هند و آمریکا کسب کردیم و آمار فوتی‌ها به رقم 251 رسیده که نشون دهنده غیر مسئولانه عمل کرد داشتن بخشی از جامعه است. گاه تجمعات شادی و عزا در سطح جامعه مشاهده میشه که جای تعجب داره. وقتی خطری مثل ویروس کرونا جامعه رو تهدید میکنه، ویروس کرونا سوال نمیکنه این گرد همایی انسانی برای آشنا و یا غریبه است. متاسفانه تمام استانهای کشور در فضای قرمز ویروس کرونا قرار دارن و این اتحاد و انسجام کرونایی نشون میده که استانها در یک تناسب فرهنگی هن و مهمتر این که فرهنگ عمومی جامعه در مواقع بحران دچار چالش میشه و به تعبیری درمان رو مهمتر از پیشگیری به حساب میارن. سه عامل پیشبینی، پیشگیری و درمان رو باید مورد مطالعه قرار بدیم. وقتی مسئولان وزارت بهداشت و درمان بارها از پاییز و زمستون سخت کرونایی صحبت کردن، در واقع پیشبینی چنین روزهایی شده بود. اما اینکه چرا نسبت به خطرات احتمالی پیشگیری نشده، در واقع نقطه ضعفیه که دامن تمام جامعه ایران رو گرفته. متاسفانه در مقوله پیشگیری سهلنگاریم و ترجیحاً درمان رو مهمتر از پیشگیری میدونیم. به همین دلیله که در بیمارستان‌ها تخت خالی وجود نداره. شاید این سهلنگاری همگانی باعث شه که بیشتر فکر کنیم که چرا در مواجهه با بحران‌های اینچنینی جدی نیستیم و به نوعی جدیت به خرج نمیدیم. جامعه مسلمانیم، بنابراین نظافت یکی از شروط ایمانه. نظافت خصوصی و عمومی یک شرط لازم برای عبور از بحران موجوده و شعار من ماسک میزنم پس هستم میتونه کمک حال ذهنی و روحی این روزهای همگیمون باشه. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران. خدا نگهدار.
به پایان برنامه ورزش و جامعه رسیدیم. خیلی متشکرم که امروز هم ما رو شنیدید و همراهمون بودید. این برنامه با محور تأثیر ورزش بر در واقع تأثیر اجتماعی ورزش بر رفتار کودکان و نوجوانان در طول هفته ادامه خواهد داشت و فردا هم انشاءالله این موضوع رو ادامه میدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون و اینکه ما رو شنیدید. ظهر خوبی داشته باشید. خداحافظ.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی انداز شد. خندی تا خوش بنشینی در باور من میخنده همراه تو اشک
که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی.
موج نشاط و تندرستی.